که در واقع من میخوام همینجا اشاره کنم که این خط سرخ شهادت همچنان ادامه دارد و ما هر از گاهی عزیزانی رو در راه دفاع از میهنمون، دفاع از اسلام از دست میدیم و خب اون چیزی که در این سالها داشتیم و بالاخره سالیانی که بنده از مجلس هشتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه بودم، آمریکا و غرب در لباس تروریسم دولتی در منطقه متاسفانه حمایت از گروه‌های تروریستی رو همواره در دستور کار خود داشتن، حالا گاهی با اهداف تروریستی و گاهی با حمایت آمریکا و انگلیس در مسیر قاچاق مواد مخدر از و ترانزیت اون در از کشور افغانستان تا در واقع مرزهای ما. این حرکت ها ادامه داشته و خب قاعدتا راهکاری که کمیسیون امنیت همواره دنبال کرده و جلساتی با دستگاه های امنیتی، فراجا، نیروی انتظامی و خب به هر حال وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، مرزبانی، نشست هایی که داشتیم، اونچه که مسلم هست و اخیرا هم با وزیر متهم کشور ما نیاز داریم که مرزها، اون بحث انسداد مرزها اتفاق بیفتد و خب البته کار سنگینی هست که چندین هزار میلیارد بودجه برای اون لازم هست و خب در نشست اخیری که با وزیر محترم کشور داشتیم ایشون این قول رو دادن که پیگیری لازم رو داشته باشن برای انسداد مرز، که قاعدتا تاکید ما و صحبتی که بعد در اون جلسه داشتم که باید هرچه سریع‌تر این بودجه، یعنی مشمول زمان نشود یا اینکه این بودجه در طول مثلا چندین سال اختصاص پیدا نکند، بلکه هرچه سریع‌تر، چون عامل ناامنی در واقع کشور در حال بحث عدم انسداد مرز هست و عدم مدیریت کامل بر و عدم اشراف اطلاعاتی کامل بر مرز، که به هر حال این وعده رو دادن و زمان هم کشور که پیگیر باشن. مجلس هم این آمادگی رو داره. البته عرض میکنم بودجه بسیار بودجه کلانی لازم هست، ولی به هر حال چون پای امنیت ملی در میان هست باید این اتفاق بیفته. از دولت هم، دولت محترم هم میخواهیم که در واقع سازمان برنامه و بودجه که این بودجه رو اختصاص بدهد.
بحث بودجه رو فرمودید و بعد از اون میایم سراغ کار رسانه‌ای که تو این حوزه میشه انجام داد. قاعدتاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مرجعی هست برای هدایت موج‌های رسانه‌ای که حالا یا ایجاد میشه یا برای مقابله قرار هست ایجاد بشود. سوء استفاده هایی ممکنه در آن طرف انجام بدن نسبت به عملیات انجام شده یا تحریف های روایی ممکنه صورت بگیره تو این حوزه. چطور شما پیش بینی میکنید و در واقع ترسیم میکنید آینده روایی این موضوع رو؟ به هر حال شما فهمید از طریق وزارت کشور پیگیری میکنید، این خیلی خوب هست، اما اینکه نوع واکنش ما بیانگر سیاست رسمی ما هست، این میتونه کمک حال آینده ما باشه برای روایت داستان.
بله، این نکته هست که اتفاقا در نشست اخیری که با سازمان اطلاعات نیروی انتظامی داشتیم، واقعش این هست که ما باید تشریح کنیم برای افکار عمومی. ما تا به الان بیش از 3000 شهید دادیم. البته فکر کنم آمار بیشتر از این باشه، الان من دقیق آمار دقیق رو حضور ذهن ندارم، ولی یک تقریبی رو تخمین رو خدمتتون عرض می‌کنم. بیش از 3000 شهید دادیم در باب مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر، که خب این دستپخت آمریکا و انگلیس هست برای ما که در افغانستان بعد از حضور آمریکا و در واقع تحرکاتی که انگلیس داشت، کشت خشخاش و در واقع اون هر حال لابراتوارهایی که ایجاد کردن در افغانستان کنده برابر شد و خب مافیایی که در باب این ترانزیت مواد مخدر هست متاسفانه خب این ترانزیت به کشورهای اروپایی صورت میگیره. ما بر اساس رسایل کشورها ما بر اساس اون وظیفه انسانی و ارزشی که داریم قاعدتا نمیتوانیم چشمان خود رو ببندیم بر این ترانزیت مواد مخدر و جان میلیون ها جوان و روح و روان اونها به مخاطره بیفتد، حالا در هر کشوری که باشد فرق نمیکنه. ما برای به هر حال آحاد بشریت وظیفه ای داریم که نمیتوانیم در واقع چشمانمون رو ببندیم تا ترانزیت مواد مخدر صورت بگیرد، هم جوانان ما به این شکل آلوده بشوند و هم سایر کشورها در واقع آثار و تبعات اون. خب این نتیجه رویکرد خبیثانه غرب و به تعبیر غرب وحشی هست که آمریکا و انگلیس که پای خود رو در هر کشوری میگذارن این گونه باعث ناامنی، باعث مخاطر افتادن سلامت جان میلیون ها انسان میشوند و این رو باید برای مردم تشریح کرد که در واقع یک جنگی هست که خب هر از راهی در این جنگ ما شهدایی رو میدیم، جانبازانی رو میدیم، سربازان و در واقع افسران نیروی انتظامی، مرزبانی و سایر نیروهای مسلح جان خود رو تقدیم میکنن برای اینکه جان میلیون ها انسان به خطر نیفتد. این روایت باید روایت غالب بشود و نیاز هست که به هر حال دستگاه هایی که در باب اطلاع رسانی و همچنین بحث به نوعی تبیین وقایع دستی دارند این واقعیت رو به گوش مردم، ملت عزیزمون و همچنین سایر ملت‌های جهان برسانند.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از آنچه که فرمودید. آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ شما.
قطعاً با هر نگاه، با هر ایدئولوژی و مکتب، حرکت‌های اینچنینی، ترورهای این شکلی محکوم به شکست است. نمیتونه مورد قبول ولو افرادی باشه که حقوق به لحاظ عرفی رو قبول ندارن. پس این حرکت حرکت محکومی هست و البته این رو هم اضافه کنیم، حرکت‌های ایذایی اینچنینی از طرف هر کس و هر مکتبی که باشه قرین شکست خواهد بود. نمیتونه به لحاظ نتیجه اون نتایجی که مد نظرشون هست برای حرکت‌های کور اینچنینی رو ایجاد کنه و به سرانجام برسونه. حرکت‌های اینچنینی علاوه بر محکومیت ابتر هم هستن. امیدواریم با پیگیری مسئولانمون، امیدواریم نوع رفتار مسئولانمون باعث تشفی خاطر بازماندگان و البته صلابت و اقتدار همیشگی کشور عزیزمون ایران باشه. شهیدان تا خودش در خود شهیدان تا شهیدان تا خودش در خود بر تو شهیدان تا شهیدان خود تبینه تا تو خونه دستام لرزونه چشمام گریونه حالم رو فقط خدا میدونه زخماتو قربون چشماتو قربون افتادی رو خاک قد و بالا تو گرمون بمیرم غصه من رو سینش بود بمیرم تا دم آخر تشنش بود.
سینه بزنی گریه کنی که میرم قصه من رو سینش بود، که میرم تا دم آخر تشنش بود، مردم یا زندم با تو جون کندم، زخماتو با بوسه ها میبندم، حالا که رفتی کارم تموم، مردن دیگه بعد از تو بابا آرزونه، میرم من سر زخماش وامونده توی میدون، کلا خودش جا مونده توی میدون، کلا خودش جا مونده،
خودم یه تن سیر میزنم.
ای وای بد حالم، از درد می نالم، عمه خودش اومده دنبالم، زینب دعا کن
چی؟
طاقت بیاره تا خیمه ها با این جلوی پار پار، شهیدم کن کلش در خون قلتونه، شهیدم کن تبینه خون خونه، شهیدم
اهل حرم گریه کن،
زخماتو بر بود، چشماتو بر بود، افتادی رو خاک قد و بالا، عزیزم آخرش مثل مادر شد، قد و بالاش جلو چشمام، عزیزم آخرش مثل مادر شد، قد و بالاش جلو چشمام پر پر شد، اشکام جاری شد، کارم زاری شد.
8:13 دقیقه هست. این روزها علاوه بر گرما در تهران ما هوای آلوده رو هم داریم، هوایی که وقتی که به کنترل کیفیت و پایش هوای تهران مراجعه میکنیم میبینیم که به لحاظ شاخصهایی که موجود هست هوای تهران داره آلوده اعلام میکنه. میخوایم به همین مناسبت هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، زکای خانم دکتر احدی، سرپرست محترم واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا. خانم احدی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم احدی، وضعیت فعلی هوای تهران، من تصورم لاغر خودم شخصا، من که متخصص نیستم شنونده عام هستم، این بود که ما در پاییز و زمستان در سرمای هوا با پدیده وارونگی مواجه هستیم، این ورژنی که میگفتن، و اون باعث آلودگی هست. اما الان در اوج گرما میبینیم که یک مه گرفتگی از آلودگی هست و افق دید ما بسیار محدود هست. چرا این اتفاق افتاده؟ ناشی از چه هست هوای فعلی؟ صحبت از گاز اوزون میشه، صحبت از مسائل مختلف میشه.
امسال ما تا پایان تیر ما حدوداً 28 روز شرایط فراتر از حد مجاز رو تو هوای تهران داشتیم، که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 59 روز بوده وضعیت مطلوب‌تری داشته، ولی همچنان این شرایط با شرایط استاندارد و حدود سلامت فاصله داره. در تابستان ما یه آلاینده‌ای داریم بهش میگن آلاینده تابستانه که اوزون هستش. که دقیقا در زمانهایی که ما ساعت آفتابی بیشتری داشته باشیم، گرما بیشتر باشه، این آلاینده تولید میشه، چون این آلاینده مستقیما از منبع انتشار مثل اگزوزه خودرو اوزون خارج نمیشه. ولی وقتی که واکنش‌های فوتوشیمیایی در جو بین آلاینده‌های پیستاز این آلاینده که اکسیدهای نیتروژن هستن و ترکیبات عالی فراخ هستن رخ میده، این آلاینده اوزون تولید میشه که ما در تیر ماه شرایط نامطلوبی به لحاظ این آلاینده داشتیم. 9 روز آلوده داشتیم و کلا از ابتدای سال 15 روز ما از نظر آلاینده اوزون در شرایط نامطلوب هستیم، که البته نسبت به پارسال یه مقدار بهتر هستش، ولی باز تو تیر ماه ما شرایط بدتری رو داریم. همینطور در تیر ماه حتما همشهریان مشاهده کردن تو شهر یه حالت غبارآلود رو داریم، به خاطر اینکه پدیده ریزگرد هم اضافه شده به این شرایط و باعث شده که تشدید آلودگی هوا رو داشته باشیم. تو برخی از روزها حتی دو سه تا آلاینده همزمان در شرایط نامطلوب بودن و این حالت تاثیر بهداشتی و سلامتیشون رو تشدید کرده.
چه کار باید کرد؟
راستش در مورد آلاینده اوزون، چون یه آلاینده،
من چرا این عرض میکنم؟ بخاطر اینکه ما تصور میکردیم مثلا وقتی اسم اوزون میاد یک پدیده مطلوبی هست و به هر حال صحبت از لایه اوزون بودن یک موضوعی هست، بودی باید حفظ میکردیم. الان میگیم آسیب زننده هست. این عنوان جنبندی بفرمایید.
خیلی سوال خوبی هستشون. ما دو مدل اوزون داریم. یه لایه اوزون هستش که توی لایه های بالای جو هستش که بهش میگن اوزون خوب، که باعث میشه که جلوی اشعه یووی گرفته بشه و مفید هستش. ولی اون میزان اوزونی که در لایه پایین جو ارتفاع تنفسی ما وجود داره در اثر واکنش های فوتوشیمیایی ایجاد میشه و یه آلاینده بیبوه و یه بوی شبیه هوای سالم داره، هوای تازه داره. برای این مردم متوجه نمیشن که این آلاینده بالا رفته و حتی استفاده از راهکارهای کنترل مثل استفاده از ماسک هم جلوی این آلاینده رو نمیگیره، چون این آلاینده گازیه مثل هوا از منافذ و داخل ماسک عبور میکنه. تنها راه کاهشش اینه که کاهش مواجهه اینه که در ساعت‌هایی که آفتاب و نور خورشید زیاد هست سعی بکنیم که در فعالیت در محیط باز رو کم کنیم. مثلا بچه ها که میبینیم مثلا الان تابستون هستش، ورزش میکنن دقیقا ساعت های ظهر و بعد از ظهر، سعی بکنن که کمتر فعالیت های بدنی در فضای باز داشته باشن. همینطور گروه های حساس، سالمندان، کمتر تردستان. حالا خیلی از شهروندان مجبور هستن، رانندگان، کسایی که در فضای باز کار میکنن نمیتونن خیلی کارش مواجهه داشته باشن. ولی به هر حال ما باز توصیه میکنیم تا حداقل امکان تو این ساعتها کمتر تو فضای باز باشن که کمتر متاثر از آلاینده اوزون باشن.
سپاسگزارم، متشکرم. تکلیف ما حدیث سرپرست محترم واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا، آرزوی سلامتی داریم و موفق.
همچنین خیلی ممنون، خوشحال شدم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشید.
شما روی خط ارتباطی ما یکی از پژوهشگران حوزه افاق و حجاب، حوزه اجتماع حاضر هستند، سرکار خانم نگیره آزادی. خانم آزادی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. صبح شما بخیر، در خدمت شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم آزادی، در باب موضوع حجاب صحبت‌های زیادی شده، از جهات مختلف موضوع نگاه شده و در بابش داد سخن داده شده یا مطالبه گری شده. موضوعات از این باب هستن مثلا ذیل مقوله فرهنگ، ذیل مقوله قانون، ذیل مقوله مطالبه گری اجتماعی، مسائلی مانند بروز بودن یا نبودن، اینها مسائلی هست که حول محور حجاب مطرح میشه. با شما به عنوان پژوهشگر و پژوهشگر حوزه اجتماع و زن میخوایم این رو بپرسیم که به طور کلی حجاب رو باید ذیل مقوله فرهنگ دید با الزامات رفتاری که اونجا وجود داره، یا قانون، یا اینکه نه تلفیقی از هر دو هستش، باید ظرایف فرهنگی لحاظ کرد، از یک طرف دیگه پایبندی به قانون هم میطلبه، یا جرم‌انگاری تو این حوزه باید انجام بشه. شما چطور میبینید؟
خواهش میکنم. ببینید بزرگوار، بحث حجاب، حالا علاوه بر اینکه تمام این مقوله هایی که شما فرمودید دکتر درش میگنجه، اما من میخوام به یک نکته ویژه برای بحث حجاب اشاره بکنم و اونم بحث این که ما نگاه تربیتی به نظر من که البته ذیل فرهنگ میاد و ذیل قانون، همه اینها میاد زیر شاخه نگاه تربیتی به حجاب. اگر به من اجازه بدید من خیلی خلاصه میخوام یه دو تا مقوله رو عنوان بکنم که اینها خودشون منجر به حجاب میشن، نیاز به هیچ این چیز دیگری ندارد. ما دو مبحث داریم به نام حیا و عفت یا عفا. ببینید حیا یعنی چی؟ حیا یک عامل درونی و بازدارنده است که مانع از این میشه که انسان ها خیلی کارا رو انجام ندن. از اون طرف بحث عفت رو داریم که عفت یک نیروی است، یک کاری است که انسان مانع از این میشه که هوای نفس بر عقل انسان غلبه کنه، چون عقل رسول باطنی است و انسان رو هدایت میکنه دیگه. حالا این حیا و عفاف، ببینید من الان اینجا هیچ صحبتی از حجاب نمی کنم، اینه که ما مفاهیم رو باید درست جا بندازیم. آقای دکتر، بحث عفاف خودش چند مرحله است، یعنی عفت درونی، فردی، عفت اجتماعی، عفت الهی. یعنی درونی یعنی این که من مراقبت از خودم بکنم که خیلی از کارها رو انجام ندم. اگر من برای شخصیت خودم احترام و ارزش قائل شدم، برای دیگران هم میشم. عفت اجتماعی، تو اجتماع آدم ها مواظبن، مراقبن، خیلی از کارها رو انجام ندن. عفت الهی که بهترین نوعش هم هست، این که خداوند همیشه، انسان همیشه خدا رو حاضر و ناظر بدونه. اما برای رسیدن به این عفاف مراحلی باید طی بشه. مثلا ابتدا عفت در فکر یعنی چی؟ یعنی من اجازه ورود بعضی از فکرها رو به ذهن خودم، به فکر خودم ندم. چون چرا؟ چون افکار ما مقدمه رفتار و گفتارمون خواهد بود. این جمله کلیدی رو در نظر داشته باشید. عفت در گفتار، اجازه ورود هر کلامی رو که ما بهش میگیم کلمات سخیف، به زبان خودم، گفتار خودم ندم. عفت در رفتار، عفت در نگاه، و این مراحل میاد تا میرسه به عفت در پوشش. یعنی چی؟ یعنی انسان نوع پوششش که در خانه، در اجتماع، در محل کار، در محیط جامعه، این نوع پوشش باید متناسب با اول از همه شخصیت وجودی خود انسان باشد و بعد متناسب با قانون هر جامعه و فرهنگش و دینش و اون چیزی که بهش اعتقاد داره. ببینید اصلا اینجا تو، من خیلی خلاصه عرض کردم آقای دوستو خدمتون، من حتی از حجاب ندارم، ولی اگر مراحل حیا و عفاف بیاد جزء مباحث تربیتیمون و جزء فرهنگ خانواده های ما بشه، خود به خود منجر به حجاب میشه. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک انسان برای شخصیت خودم انقدر ارزش قائلم که برای محیط اجتماعی که توش وارد میشم، محیط خانوادگی، محیط کاریم، باید نوع پوششم متناسب با اونجا باشه و به علاوه این که قانونی که الان من دارم پایبند بهش پایبند هستم داره منو ملزم میکنه و دینی که بهش پایبند هستم منو ملزم میکنه به رعایت این نوع از عفاف. خب شما فکرشو بکنید اگر این پروسه تربیتی بیاد تو فرهنگ جامعه ما، از اون طرف تمام انسانهایی که اینگونه تربیت میشن خودشونو ملزم به قانون مدار بودن میکنن، یعنی به قانون جامعهشون، به قانون دینشون احترام میذارن، از اون طرف برای شخصیت خودشون ارزش و احترام قائلن، پس عفاف و حجاب رو رعایت میکنن. سپاسگزارم. اینجوری به نظر من اینجوری اگر وارد بشیم خیلی قشنگتر میتونیم به خصوص به قشر جوونمون تفهیم بکنیم و این کار مادران خانواده است. آقای دکتر
سپاسگزارم، متشکرم از آنچه که بیان فرمودید، آنچه که به هر حال اگر این نوع بیان شما مورد نظر هم سیاستگزاران ما قرار بگیره، هم افرادی قرار بگیره که مقید به اجرای اون هستن، میتونیم انشاءالله نتایج خوبی رو هم به دست بیاریم.
سپاسگزارم. انشاءالله
موفق باشید.
خیلی ممنونم.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدار. خدا.
به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، کنار ما بودید. دلگرم هستیم به آنچه که به صورت پیامک میفرستید یا تماس میگیرید. این همراهی رو حتما ادامه بدید با صفحه گفتگوهای آینده. به اتفاق همه همکاران، فراتون دهنوی تهیه کننده، آقا صادق سرتاری سردبی، سرکار خانم مؤیدی و همینطور آقا مهدی عرب صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، با ما همراه باشید و میان برنامه برای زندگی رو بشنوید.
برای زندگی در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
امید مایه حیات انسان است. انسان اگر فرزند به مطلق ایمان نداشته باشد، در سختی ها و بیماری ها و حادثه ها به پایان جایی میرسد که توانایی های بشر است و در نتیجه ناامید می شود و می میرد. امیدوار ماندن انسان ممکن نیست مگر با ایمان داشتن به مطلق.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين الشهيد.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون، حسین من.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
حسین نام‌آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی هاست. قبول باشه انشاءالله عزاداری هاتون و ما رو هم دعا بفرمایید. اینجا پخش رادیو گفتگو، با افتخار در خدمت شما هستیم و اوقات بسیار خوب و پرباری رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. اما تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت 8:30 برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان ناگهان فردا. دعوت میکنم بشنوید.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات، توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1967 به بعد مطرح کردن که